گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
هدف انتظار تربیت است، در بیان حجت الاسلام مانکفاری.
سال اول عرض میکنم، یک قاعده ایست در طول زمان و در همه جای دنیا. این قاعده منحصر به یک مکان خاص و به یک زمان خاص نیست. در طول زمان و در همه جای دنیا این قاعده ساری و جاری است. قاعده چیست؟ اگر دکتری برای یک جایی لازم باشد، حتما این دکتر رو از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های علوم پزشکی درخواست می‌کنن. میگن این کسی که در دانشگاه علوم پزشکی تحصیل کرده، این شایسته است در این منصب دکتری قرار بگیرد. هیچ وقت اگه ما دکتر لازم داشته باشیم در یه جایگاهی، سراغ ارزم به دانشکده ادبیات، دانشکده مهندسی، دانشکده هنر نمیریم. معلومه همه جای دنیا اگر در یک جایگاهی ما مهندس لازم داشته باشیم، حتما سراغ فارغ التحصیلان دانشکده های فنی و مهندسی باید بریم. عقل میگوید، منطق میگوید، تجربه میگوید. اگر ما استاد ادبیات بخوایم، حتما باید سراغ دانشکده های ادبیات و علوم انسانی بریم. اگر ما استاد هنر، کارگردانی میخوایم برای فیلمی سریالی به کار بگیریم، حتما باید سراغ دانشکده های هنر برویم. این مطلب فرقی نمی کند، دیروز باشد، امروز باشد یا فردا باشد، ایران باشد، اروپا باشد، آفریقا باشد یا آسیا باشد، این مطلب در همه زمان ها و در همه مکان ها جاری و ساری است. با همین مقدمه کوتاه میخوام عرض بکنم، ما اگر برای یاری امام زمان و ولی خدا نیرو لازم داشته باشیم، از کجا باید بریم؟ از کدوم دانشکده باید این نیرو رو تأمین بکنیم؟ کدام دانشکده است که یاران وجود نازنین ولی خدا را تربیت می کند؟ کدام دانشکده است؟ قطعا وقتی به آیات قرآن نگاه می کنیم، به روایات اهل بیت نگاه می کنیم، می بینیم دانشکده جهاد و شهادت است که حضرت آقا در خطبه هاشون تعبیر فرمودن به مکتب شهید سلیمانی. این مکتب جهاد و شهادت که مکتب شهید سلیمانی، مکتب همه شهدای ما، مکتب امام بزرگوار ما، مکتب صدیقه طاهره زهرای مرضیه، مکتب محمد و آل محمد، امام بزرگوارمون یادتونه فرمودن خط سرخ شهادت خط محمد و آل محمد است. حالا نکته قشنگ اینجاست، اگر یار برای ولی خدا لازم داریم، باید از دانشکده جهاد و شهادت، از مکتب جهاد و شهادت تأمین بکنیم. این قصه گفتیم ربطی به زمان و مکان ندارد. دیروز هم در زمان وجود نازنین پیغمبر و امیرالمؤمنین امام مجتبی، امام حسین و اهل بیت علیهم السلام، اگر قرار بود کسی پیغمبر و اهل بیت را یاری کند، باید فارغ التحصیل مکتب جهاد و شهادت باشد، و الا دیروزم اونایی که عافیت طلب بودن به درد پیغمبر و امیرالمؤمنین نخوردن. اونایی که جهاد گریز بودن، اونایی که دنیا طلب بودن، اونایی که حب دنیا رفته بود تو دلهاشون، اونا هیچ کدومشون به درد اهل بیت نخوردن.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
خون به دل پیغمبر و اهل بیت کردن ولی به درد نخوردن. دیروز کیا به درد اهل بیت خوردن؟ مالک اشترها، سلمانها، ابیذرها، عمارها، حذیفه‌ها، حبیب ابن مظاهرها، حمزه سید الشهداها، اینایی که در مکتب جهاد و شهادت تربیت شده بودن، به درد پیغمبر، به درد امیر المؤمنین، به درد امام حسین خوردن. امروز هم به درد انقلاب و دفاع مقدس و به درد دفاع از حرم، تو جنگ فرهنگی، تو جنگ اقتصادی که الان درگیرش هستیم، تو جنگ امنیتی، کیا به درد امام و انقلاب و حضرت آقا خوردن؟ اونایی که تو مکتب جهاد و شهادت تربیت شدن، مثل حاج قاسم سلیمانی ها. سنم شرط نیست. آیت الله اشرفی اصفهانی با محاسن سفیدش، اون پیر مرد مجاهد، به درد انقلاب میخورد. 13 ساله ها هم مثل شهید حسین فهمیده و بهنام محمدی و مرحمت بالازاده و 36,000 شهید دانش آموز، چون تو این مکتب تربیت شدن، به درد اسلام و انقلاب و امام و آقا خوردن. کیا الان دارن کمک به سیلزده ها میکنن؟ کیا دارن دیروز کمک به زلزله زده ها کردن؟ کیا دارن تو عرصه جنگ اقتصادی شب و روز نمیشناسن، تولید میکنن، اختراع میکنن، نوآوری میکنن، ابداع میکنن؟ کیا تو جنگ فرهنگی از این روستا به اون روستا، این یادواره اون یادواره، این مسجد اون مسجد، این مدرسه اون مدرسه دارن میرن؟ کیا تو جنگ امنیتی مرزهای این مملکت رو دارن شبان روز محافظت میکنن؟ کسانی که تو مکتب جهاد و شهادت تربیت شدن. ولی اونایی که اهل عافیت طلبی هن، اهل دنیا طلبی هن، اهل خوشگذرانی هن، دیروزم به درد اولیا نخوردن، امروزم به درد انقلاب نخوردند و نمیخورن، فردا هم به درد امام زمان نمیخورن. مردم کیا قرار است فردا به درد حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه طاهرین قرار است به درد آقا جانمون بخورن؟ دارن میخونن اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره، یا اللهم و اقم بهن حق و ادهز بهن باطل. خب اقامه حق و ازاله باطل با عافیت طلبی که نمیشه که. دیروز دشمنان پیغمبر و اهل بیت با چنگ و دندان میخواستن باطل رو بر سر حکومت نگه دارن و حق رو از روی زمین پاک کنن. امام حسین رو کشتن، بدن مبارکش و زیر سم اسبان لگدمال کردن. با اینا که نمیشه با ناز و کرشمه برخورد کرد، با اینا باید با جهاد و شهادت روبرو شد. با اینا باید برید جلو بگید والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا اندینی. باید بگید آقا ما آمدیم تا آخرین نفس، تا آخرین نفر، تا آخرین قطره خون، تا آخرین توانمون. جئنا به بضاعت مزجات، قرآن میگه هر چه توان داریم برای اقامه حق خرج بکنیم. اقامه حق زحمت داره، خرج داره، سختی داره. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. امام که با رژیم شاه با ناز و کرشمه برخورد نکرد که، بله نصیحتش کرد، ولی گفت اگر نصیحت رو قبول نکنی با اردنگی بیرونت میکنیم، و بیرونش کرد. مردم جمهوری اسلامی خرجش رو ادا کردن، قریب به 236,000 شهید، ده هزار جانباز آزاده، حدود 1,000,000 خانواده داغدار شدن. خرج دادیم مردم، این جمهوری اسلامی برپا شده است. اگر داریم میگیم اللهم و اقم بهل حق و ادهز بهل باطل، برای کندن باطل خرج داره. یه بدنم که استخونش سیاه میشه، یه قده سرطانم که تو بدن میان، دکتر متخصص میگه برای که استخون سیاه به بدنت آسیب نزنه درد داره ها، خرج داره. این قده سرطان رو در آوردن خرج داره. مردم قده سرطان رژیم پهلوی در آوردن هزاران شهید خرج داشت. قده سرطان صدام آمریکایی و اسرائیلی رو از منطقه پاک کردن کلی خرج داشت. قده سرطان داعشی ها رو پاک کردن کلی خرج داشت. یقین بدانید قده سرطان اسرائیل قاسب رو از صفحه روزگار محو کردن خرج داره. قده سرطان آل سعود رو از صفحه روزگار پاک کردن خرج داره. هر کی میخواد برای آمدن امام زمانش کاری بکنه، باید تو مکتب جهاد و شهادت این خرجا رو ادا بکنه، بپذیره.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران،
بوی گل می شفوفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. سلام بر شما که در این ساعات مقدس و روحانی و عرفانی لحظات خودتون رو به آسمان پیوند دادید. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان دعوتتون میکنیم به شنیدن بشارت باران امروز.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شوم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست. الهی
آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده میشوند.
بشارت باران.
اللهم لبیک اللهم لبیک لك لبیک لك
بود بار غمت بر دل بیهوش مرا، سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا. نگذرد یاد گل و سنبل من در خاطر، تا بود خاطر آن زلف و بناگوش مرا. شربتی تلختر از زهر فراقت باید تا کند لذت وصل تو فراموش مرا. چیزی که در آثار مولوی موج میزنه نو بودن سخنان اوست. دوستداران شعر هیچگاه از ورود در آثار مولوی ملول نمیشن. در سخنانش هیچگاه کهنگی و ملال انگیزی سخن دیگران رو پیدا نمی کنید. کتاب او رو بارها و بارها میشه خوند و هر بار بهره تازه برد و آب لطف تازه‌ای بر سر و روی روان خود زد. به همین دلیل وقتی شما آثار مولانا رو میخونید احساس میکنید وارد فضاهای تازه‌ای شدید و حقیقتاً عید شدن رو در خود تجربه میکنید. شاید در تمام مثنوی کمتر از 4 یا 5 مورد وجود داشته باشه که مولوی بگه ما در گذشته چنین گفتیم. مولوی اصلا در بند گذشته نبود، یعنی هر روز نو میشد. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و مأنوس‌تر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم که هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقاتتون پر برکت باشه. دوستان، به بیت 1716 از دفتر دوم مثنوی رسیدیم و در ادامه بحثی که راجع به سرنوشت خوب و سرنوشت بد مولانا رقم زد برامون و اشاره کرد به موضوع قضا و قدر. در ابیات آخر جلسه پیش گفتش که عده‌ای در آتشی گرفتار میشن که البته خداوند با نور خودش اونها رو هم میتونه آزاد کنه به شرط اینکه ذکر خدا بگند. در ادامه ذکر خدا و اینکه چگونه میشه ذکر خدا رو گفت، آیا میشه خدا رو یاد کرد یا نه؟ در حالی که خدا پاک و منزه از اون چیزی که ما تصور کنیم و به ذهنمون بیاد. در ادامهش میخواد به این موضوع بپردازه که گفت اگرچه پاکم از ذکر شما نیست لایق مرمرا تصویرها، لیک هرگز مست تصویر و خیال در نیابد ذات ما را بی مثال. از زبان حضرت حق میگه که اگرچه من از ذکر شما پاک و منزهم و در تصویرها و تصورهای شما نمی گنجم، ولی فهم شما موقوف به مثال، با مثالها و تمثیلها میشه افهام مردم رو اندکی به واقعیت نزدیک کرد. ذکر جسمانه خیال ناقص است، وصف شاهانه از آنها خالص است. میگه این تصویر جسمانی که از حضرت حق دارید، خب اکثرمون اینجوری داریم فکر میکنیم، حتی صفاتی هم که به حضرت حق نسبت میدیم فکر میکنیم که در تصور ما، در ناخودآگاه ما یه همچی موجودی در ذهنمون هستش، یعنی جسمانی میبینیم حضرت حق رو. میگه این خیالهای ناقصه، وصف شاهانه از آنها خالص است. از این تصورها و تصویرهای ما حضرت حق عاری و مبراست. شاه را گوید کسی جولاه نیست، این چه مت هست، این مگر آگاه نیست. مثال میزنه، میگه اگر کسی در توصیف یک شاهی، یک سلطانی بیاد بگه که این شاه بافنده و نساج نیست، خب درسته، درست داره میگه، بافنده و نساج نیست، ولی واقعا این مت شاهه، این ستایش یک شاهه؟ مگر این گوینده از شخصیت شاه خبر نداره؟ اون رو نمیشناسه مگه؟ اینجا در مقام تنزیه اومده، میخواییم منزه کنیم. میگه حتی توی منزه کردن هم ما اونقدر قدرت نداریم و دچار اشتباه میشیم و بد منزه میکنیم خدا رو. مثلا یکی بیاد در وصف مثلا حضرت حق، تنزیه حضرت حق، بگه که حضرت حق مثلا آهنگر و بافنده و زاره نیست. مسلماً این تنزیه، این منزه کردن خداوند از این چیزها در خور ذات حضرت حق نیست و ما حتی در تنزیه حضرت حق هم دچار مشکلیم. پس دو تا موضوع رو داره میگه، یکی وصف حضرت حقه که میگه این وصف اصلا لایق حضرت حق نیست و شما هر چی میخواید بفهمید مجبوری تصور کنید و حضرت حق قابل تصور نیست. دوم اینه که تنزیه کردن، یعنی یک سری چیزها رو از حضرت حق ما جدا کنیم. میگه در این تنزیه ها اما دچار غفلت هستیم و قادر نیستیم
خب در ادامه این مبحث میاد همون داستان معروف انکار کردن موسی بر مناجات چوپان یا شوپان رو میگه. خب هممون این قصه رو شنیدیم ولی باز خوندنش خالی از لطف نیست. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای گزیننده اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شان سرت. حضرت موسی یه چوپانی رو دیدش که با خداوند داشت صحبت میکرد، میگفت ای خداوندی که هر کیو بخوای برمیگزینی، کجایی تو تا من خادمت بشم، چاکرت بشم، چارق تو رو بدوزم، سرت رو شانه بزنم، جامت شویم، شپشهات کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، کجایی تا من لباسات رو بشورم، شپشهات رو بکشم و شیر برات بیارم ای بزرگوار، دستکت بوسم، بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، تو کجایی تا من دستت رو ببوسم، پات رو بمالم و هنگام خوابت برم جات رو تمیز کنم تا تو بخوابی، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من، ای خدایی که همه بزهای من فدای تو باشند و ای خدایی که با شیون و فریادم یاد تو می کنم. این نمط بیهوده می گفتان شبان، گفت موسی با کی هستی ای فلان. خلاصه این حرفهای عجیب غریب رو شبان داشتش می گفت و حضرت موسی هم شنید و اومد گفتش تو ای چوپان با کی داری حرف می زنی اینجوری؟ گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. چوپان جواب میده با همون کسی که ما را آفریده دیگه، خلاصه این زمین و زمان و آسمان و هرچی هست از فضل اونه. گفت موسی های بس مدبر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. حضرت موسی ناراحت میشه میگه آهای چوپان، تو خیلی به قول معروف بد سرانجام شدی، سیه روی شدی و هنوز مسلمون نشده کافر شدی. مسلمون اینجا البته به معنای اسلام ما نیستش، مسلمون یعنی هنوز تسلیم خدا نشده کافر شدی. این چه جاج است و چه کفر است و فشار، پنبه ای اندر دهان خود فشار. میگه چی داری میگی؟ کفر میگی؟ یاوه میگی؟ بیهوده میگی؟ پنبه ای بذار تو دهنت، حرف نزن، ساکت شو. گنده کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را ژنده کرد. بوی بد این دهان تو به واسطه کفری که داری همه جا رو بدبو کرد، اون جامعه لطیف دین رو فرسوده و نابود کرد. چارق و پاتابه لایق مر تو راست، آفتابی را چنین ها کی رواست. این که میگی چارقت رو نمیدونم بدوزم و نمیدونم موهات رو شونه کنم، میگه اینها لایق ماست، لایق آفتاب نیستش، آفتاب خیلی بالاتر و عزیزتر از این حرف هاست. گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. اگه حرفت رو پس نگیری، دهنت رو نبندی، میترسم که قهر خدا فرو بیاد و همه مردمان رو بسوزونه. آتشی گر نامده است این دود چیست، جان سیاه گشته روان مردود چیست. میگه البته که آتشی اومده از طرف حضرت حق، اگر نه این دود چیه که از تو داره خارج میشه، جان چرا سیاه شده و معلومی که قهر الهی فرو اومده و در درون تو جا گرفته. گر همیدانی که یزدان داور است، ژاژ و گستاخی تو را چون باور است. میگه اگه واقعا معتقدی که خداوند حاکم فرمان رواست و تمام جهان، پس چرا این یاوه ها و گستاخی ها رو داری انجام میدی و میگی؟ دوستی بیخرد خود دشمنی است، حق تعالی زین چنین خدمت غنی است. کسی که ادعای دوستی میکنه، این شخص اگر بی عقل و بی خرد باشه این دشمنیه، دوستی نیست. و حق تعالی از این گونه عبادت ها و خدمات مطمئنن بی نیازه. با که میگویی تو این با ام و خال، جسم حاجت در صفات ذوالجلال؟ ای چوپان با کی داری صحبت میکنی؟ با عموت و دایید داری صحبت میکنی مگه؟ آیا مگه میشه که خداوند بزرگ دارای جسم باشه و نیازمند باشه که تو بخوای سرش